حضرت امیر علیه السلام مثل خورشید که جهان رو روشن میکنه دلهای ما رو هم آفتابی و تابان بگردانه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
در فصل سرد لباس گرمتر می پوشیم، شعله رو کمتر می کنیم، پنجره ها رو می پوشونیم و با همدیگه زمستون رو سر می کنیم. متشکریم از اینکه همچنان شنونده شبکه فرهنگ شبکه زندگی هستید. همینک از شما دعوت می کنم شنونده برنامه زندگی سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ.
برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدای دانا که شعله آگاهی را حتی در دل تاریک ترین رازهای تاریخ می افروزد. سلام. سلام بر شما جویندگان حقیقت که در میان پیچ و تاب روایت ها چراغی برای فهم و روشنایی فردا پیدا می کنید. این برنامه دریچه ایست به اعماق تاریخ خاموش، جایی که هر رخداد حتی در سکوت سالها نشانی از واقعیت پنهان بر جای گذاشته است. در هر آغاز لایه‌ای از گذشته دوباره جان می‌گیرد، همانجا که رد انتخاب‌ها و زمزمه‌های فراموش شده هنوز در فضای امروز جاری است. آنچه با هم مرور می‌کنیم تنها روایت روزگار کهن نیست، نگاهی است برای فهم اینکه چگونه مسیر دیروز ریشه‌های امروز را شکل داده و نشانی برای فردا در دل خود نهفته دارد. این هفته هم در ادامه تلاش برای خوانش دقیق‌تر رخدادهایی که بر شتاب تاریخ افزودند، بار دیگر همراه شماییم تا زاویه‌ای تازه از تحلیل و اندیشیدن رو رقم بزنیم با حضور جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه. جناب آقای ساجدی، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ. درود بر شما.
خوش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان فرهیخته. عصر شما بخیر، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان که همراه ما هستید. اما در ادامه پرسش برنامه رو بشنوید.
Thank you.
امروز اولین روز از هفته پژوهش و فناوریه، هفته‌ای که فرصتی دوباره برای یادآوری نقش تعیین کننده پژوهش در حرکت رو به جلوی کشور فراهم می‌کنه. این روز رو به همه پژوهشگران، استادان، دانشجویان و فعالان عرصه علم و فناوری تبریک می‌گیم. پرسش برنامه امروز هم در همین راستاست. دقت بکنید، به نظر شما کدام عامل بیشترین نقش را در تبدیل پژوهش به موتور محرک توسعه کشور دارد؟ گزینه الف، تأمین بودجه پایدار برای پژوهش‌های علمی. گزینه ب، پیوند پژوهش با صنعت و نیازهای واقعی جامعه. گزینه جیم، تقویت زیرساخت‌های فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان. گزینه دال، همه موارد. شما میتونید پاسخاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 3558 ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به شماره های 220-485 و 220-588-2-0. تا حوالی ساعت 19 فرصت دارید تا به این پرسش پاسخ بدید و همراه باشید با برنامه امروز و امشب سایه روشن تاریخ و مباحث مختلفی که در برنامه مطرح میشه رو بشنوید. در حاشیه آرام تاریخ، گاهی سرنوشت ملت‌ها بی هیاهو رقم خورده است. در لحظه‌هایی که صدای اندیشه از هر فریادی اثرگذارتر بود، مرور آن سکوت‌های تعیین کننده راهی است برای فهمیدن امروز و پیدا کردن جهت فردا.
قراردادها
در فراز و فرود تاریخ لحظه هایی بودن که نه در هیاهوی ارتش ها بلکه در میدان اندیشه رقم خوردن، جایی که مفاهیم تازه مسیر ملت ها رو دگرگون کرد. ناسیونالیسم یکی از همین بزنگاه هاست، اندیشه‌ای که هم در پی ساختن هویت مشترک بر اومد و هم گاه به مرزهای خطرناک افراط و درگیری نزدیک شد. من سخن را کوتاه می‌کنم تا در ادامه از آقای ساجدی بشنویم این مفهوم ناسیونالیسم رو بفهمید.
کلمه ناسیونالیسم به معنای لغوی مترجمی به نیشن گرفتنش، یعنی ملت. کلمه ناسیونالیسم مدت هاست، به خصوص از بعد از جنگ جهانی دوم تا الان، به روایتی از بعد از انقلاب فرانسه به کار گرفته میشه. ولی ناسیونالیسم اصلا معنیش یعنی چی؟ از کجا اومده و چه شأن نزولی داره و کجاها به کار گرفته میشه؟ ببینید، مترجمین کلمه ناسیونال رو گرفتن ملت. چرا؟ کلمه ملت در خودش یک بار تقدس داره. شما ببین در قرآن میخوانید یا ملت ابراهیم، یا ملت موسی، یا ملت عیسی. موقعی شما کلمه ملت استفاده میکنی، یک هژمونی مذهبی دنبالش هست، یک تقدسی بر این کلمه نهاده شده که از کلمه ناسیونال و یا ملت استفاده میکنه. کسانی که پشت پرده ماجرا بودن سعی کردن تقدس این ملت رو بر ناسیونالیست بنشونن، و شما زمانی که صحبت از ملیت میکنی احساس کنی که اون تقدس هست، حالا اینجا یک تمایزهای وجود داره. کلمه ناسیونالیسم اولین بار بعد از انقلاب فرانسه توسط ژان ژاک روسو، دانشمند اون مقطع از زمان، مطرح شد. روسو معتقد بود که هواداری از یک ملت، علاقه به ملت، یکی از احساسات ناسیونالیستی است که در هر فردی باید تقویت بشه. حرفش هم تا اینجا درست بود. ولی خود آقای روسو مخالفت میکرد با انگیزه های مذهبی در ملت. سعی میکرد تعلقات مذهبی رو از ملت جدا بکنه. خود انقلاب فرانسه که تموم شد، از تو دل این آقای ناپلئون ظهور کرد. ناپلئون به شدت طرفدار ناسیونالیست بود، بر اساس تعلقات ناسیونالیستی بود که خارج از مرزها دنبال این کار می‌رفت، و هیتلر سوار این موج شد که به حزب ناسیونال سوسیال دموکرات درست کرد که اولش اگه ورداری میشه نازیسم، حزب نازیسم. پس ناسیونالیست در مقطع تاریخی دچار یک تفاوت‌های ماهوی میشد، اما هر کس که صاحبان قدرت بودن از این کلمه به نفع خودشون بهره برداری میکردن. اما در اصل اگر بپذیریم که ملت هست، ملت یک تعلقات مذهبی داره. اینا سعی کردن در اروپا این مسئله رو برای خودشون گنجایشش رو بیشتر کنن. در قرن 19 ناسیونالیسم به عنوان یک مکتب در اومد و سعی کردن از این مکتب الهاماتی بگیرن در جهت استفاده از راه اندازی های چگونگی اصلاحات سیاسی، تا اینکه در بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقاتی که افتاد و هیتلر اون برخوردی که کرد خودش رو نژاد برتر معرفی کرد. چرا میگفت نژاد برتر؟ چون ما ناسیونالیست هستیم، ملیگرا هستیم، نه مذهبی، چون با کلیسا و یهودیت مخالفت میکرد. همین حرف رو نتانیاهو هم میزنه که ما نژاد برتر هستیم. چرا میگن نژاد برتر؟ هیتلر هم همین حرف رو میزنه، چون درک صحیحی از ناسیونالیسم نداره. بنابراین موقعی که شما تعلقات مذهبی رو جدا کردی، مفهومش همین در میاد که ما ملیگرا هستیم، و حال که این دوتا یکیست با هم در اصل ماجرا. پس ناسیونالیسم با این مبدع ریشه‌ای، با این جایگاه تاریخیش، امروز در این ادبیات علوم سیاسی اینگونه ازش بهره برداری میشه.
بله، خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتتون. در ادامه بخش کوتاهی رو آماده پخش کردیم که میشنویم.
ناسیونالیست ها بر اشتراکاتی چون پیشینه تاریخی، زبان، نژاد، آداب و رسوم و آرمان ها تاکید می کنند و هویت ملی را با استفاده از این اشتراکات می سازند. آنها برای تقویت حس اتحاد و یکپارچگی سمبول هایی می سازند و به آنها تقدس می بخشند. با ظهور ناسیونالیسم، مردم با هویت جدیدی به نام هویت ملی شناخته می شدند. هویت ملی به شهروندان آرمانی جدید می‌داد که باعث شکل‌گیری جنبش‌های ناسیونالیستی برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت و مبارزه با استعمار شد. در این حال استفاده از تولیدات داخلی که از اصول ناسیونالیسم است باعث رشد اقتصادی و بهبود زندگی شهروندان شد. عشق به خاک، نژاد، زبان یا پیشینه تاریخی و فرهنگی، خواست استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، سربلندی ملی، از خودگذشتگی در برابر ملت به عنوان یک پیکر واحد و تلاش برای پیروزی و پیشرفت ملی از اصول و ارزش‌های ناسیونالیسم است.
در دل تاریخ گاهی یک اشاره کوچک از گذشته معنای بزرگ در اکنون می گشاید. لحظه بی صدا که پرده از حقیقتی فراموش شده بر می دارد و نگاه ما را به امروز و فردا روشن‌تر می کند.
نقطه های پنهان.
جناب آقای ساجدی، در دل قاره سیاه کنگو سالهاست میدان نبردهایی بوده که خب بیش از اون که صرفا درگیری نظامی باشن، آینه ای از رقابت‌های قومی، منافع اقتصادی و کشمکش قدرت‌های منطقه‌ن. حالا جنگ‌های داخلی کنگو لایه لایه از رنج مردم و پیچیدگی سیاست پرده برمی‌داره. توضیحات شما رو درباره تاریخ معاصر آفریقا و این بخش از این قاره میشنویم، بفرمایید.
ما توی چند برنامه گذشته عرض کردیم که در قرن 19 قدرت‌های برتر و مسلط اون روز، یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک، قاره آفریقا رو به طور نانوشته بین خودشون تقسیم کردن. انگلستان اومد مصر رو گرفت، آفریقای جنوبی و زامبیا. ایتالیا اومد لیبی رو گرفت، فرانسه اومد الجزایر، مالی و کشورهای جنوب رو گرفت، نزدیک 20 کشور. اسپانیا اومد مراکش رو گرفت. بین خودشون کشورها رو تقسیم کردن تا بتوانند به منابع غنی اونجا بهره برداری کنن. سهم بلژیک از این ماجرا کنگو شد. کنگو نام دیگرش زعیر هست. داخل پرانتز، ما در جریان آقای هرتسل بنیانگذار صهیونیست گفتیم که به صهیونیست ها سه جا رو پیشنهاد کردن. یکی که یا بیاین آرژانتین بهتون سرزمین میدین، بله، یا بیایید کنگو همین زعیر، یا بیایید فلسطین، که اونا فلسطین انتخاب کردن. پس پرانتز بسته. پس کنگو به دلیل اهمیت منابع زیرزمینیش که الان فهمیدم مقادیر بسیار قابل توجهی تیتانیوم، لیتانیوم، اورانیوم و بسیار فلزاتی گرانبها داره، بلژیک دست گذاشت اونجا. آقای لئوپولد پادشاه بلژیک 10 میلیون کنگویی در اثر مبارزات با بلژیک کجا نقشون از دست دادم. و الان شما در بروکسل تشریف ببرید، مجسمه این بردهدار بزرگ آقای لئوپولد در وسط شهر بلژیک هست. ما یک بردهدار، ما میگیم بردهدار، اونا میگن پادشاه. ولی جنس مقابله نهضت‌های آزادی بخش در کنگو با استعمارگران بلژیکی تفاوت داشت با آنچه که در مصر و ایتالیا و لیبی و مراکش وجود داشت. مردم مبارز کنگو که در سال 1964 استقلال پیدا کردند، به ریاست آقای پاتریس لومونبا یک قیام عمومی کردند علیه حاکمیت بلژیک. پس از سالها مبارزه 10,000 فقط در این جنگ کشته دادن تونستن مستقل بشن از استعمار بلژیک. ولی این پایان کار نبود. به دلیل توطئه‌های بلژیک مدام هر کدوم قسمت از این کنگو اعلام استقلال میکرد. یه بار گفتن کاتانگا، کاتانگا که شهرهای معروف کنگوس ما استقلال میخوایم، بعد شهر کاسا، بعد دوهای نکات دیگه، پشتش هم استعمار بلژیک بود. آقای داک هامرشولد دبیر کل وقت سازمان ملل که به شدت با هر گونه تجزیه کشورها مخالف بود، به دلیل ملاقات آقای پاتریس لومونبا با او خواست وساطت کنه. موقعی که وارد میشه گفت من میدونم که از این سفر جان سالم به در نمیبرم، اگر مردم بر سنگ قبر من بنویسید که آقای داک هامرشولد با هر گونه تجزیه کشورها به شدت مقابله میکنه و مخالف است. یک فرد آزادی خواهی بود. یه فیلم سینمایی هم در همین زمینه ساختن که بارها پخش شده. پس بعد از ورود آقای داک هامرشولد به جنوب اینجا، هواپیماش رو سقوط کردن، این طرف کشته شد طبق پیشبینی که میکردن. آقای دبیر کل سابق و رهبر نهضت رو، پاتریس لومونبا رو دستگیر کردن، به عنوان یک یاغی محاکمش کردن و بعد از محاکمه تبعیدش کردن و بعد رفتن جسدش از زمین در بردن، آتش زدن تا اینجا تقدس پیدا نکنه، مردم نگن اینجا به عنوان یک جای مقدس محوری باشه علیه مبارزه با بلژیک و کشورهای استعمارگر. کنگو برای جنس آزادی خودش که علی‌رغم مسائل اقتصادی زیرزمینی داشت بحث نهضت‌های آزادی بخش بود، فقط در قسمت آخرش 10,000 کشته داد. در سال 1964 آزاد شد و این قسمت معروف شد به جنگ‌های داخلی کنگو و این زمینه شد برای بروز و نمو برخی از نهضت‌های آزادی بخش در دیگر سایر کشورها. آقای ماندلا در کتاب خاطرات خودش میگه من با الهام از آقای لومونبا سعی کردم که این کارا رو انجام بدم، تونستم به این نهضت آزادی بخش در آفریقا جنوبی دست پیدا بکنم. پس آقای پاتریس لومونبا به عنوان بزرگترین رهبر نهضت آزادی بخش در کنگو که دانشگاهی در مسکو به همین نام هم هست و به 73 زبان درش تدریس میشه، تونست نامی از خودش باقی بگذاره برای مقابله با استعمارگران خارجی از جمله بلژیک.
بله خیلی متشکرم، سپاس فراوان جناب آقای ساجدی. با ادامه برنامه زنده سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ همراه شماییم و همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. خب در برنامه امشب سایه روشن تاریخ این پرسش مطرح شد که به نظر شما کدام عاملی رو که نام میبرم بیشترین نقش رو در تبدیل پژوهش به موتور محرک توسعه کشور داره؟ با توجه به اینکه امروز اولین روز از هفته پژوهش و فناوری هست این پرسش مطرح شد. گزینه الف تأمین بودجه پایدار برای پژوهش‌های علمی. گزینه ب پیوند پژوهش با صنعت و نیازهای واقعی جامعه. گزینه ج تقویت زیرساخت‌های فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان. گزینه د همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588 دو صفر شماره های تلفن ماست. خب خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما فرستادید. آقای خانم رستمی از عراق همه موارد رو انتخاب کردند. آقای سیاوش رستمی از شهرستان گهواره هم همه موارد رو برگزیدند. خانم فرنود هم برای ما نوشتن که گزینه اول الف یعنی تأمین بودجه پایدار برای پژوهش های علمی. همینطور از طرف خانواده ویسی هم پیام آمده، ابراز لطف کردن و گفتن که گزینه همه گزینه ها رو تمام موارد رو برگزیدن. آقای واعظی هم گزینه ب رو انتخاب کردن، گفتن پیوند پژوهش با صنعت و نیازهای واقعی جامعه. خانم گوهر کرمی از کرمانشاه هم گزینه 4 رو انتخاب کردند. آقا پویا از تهران هم گفتن که گزینه جیم یعنی تقویت زیرساخت‌های فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باعث میشه که پژوهش به موتور محرک تبدیل بشه. تاریخ نه در قوقای میدانها که در آرامش لحظه های رقم می خورد که کمتر دیده می شوند. تصمیم های بی صدا که سالها بعد پژواکشان در سیاست و روابط جهانی شنیده می شود.
معماری قدرت
گاه ورق خوردن تاریخ نه در میدانهای نبرد بلکه در اتاقهای تصمیم گیری رقم میخوره، جایی که یک دکترین میتونه مسیر یک ملت رو تغییر بده. و امروز هم قرار درباره دکترین بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه در آغاز دهه 90 میلادی صحبت بکنیم. توضیحاتتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. بوریس نیکولایوویچ یلتسین، اولا داخل پرانتز من خدمت شما بگم که تمام رهبران روس یعنی همه روس‌ها اسمشون ستیکیه. بوریس نیکولایوویچ یلتسین.
یوری آدم سخت طرف.
سخت. البته نه چون آدم نجدین به نظر سخت میاد. خواهش می‌کنم. یوری آندروویچ آندروپوف. ولادیمیر یوویچ پوتین، میخائیل سرگوویچ گورباچوف. همه سه قسمتیه و نسبم به مادر میرسه نه پدر. حالا یلتسین یک فردی بود که تحصیلات دانشگاهی نداشت، یک کارگر کارخونه‌ای بود و اگر شما تصویرش هم دیده باشین دو تا انگشتش از مقطعی که تا میشه قطع شده بود، تو کارخونه اینطوری شده بود، زد تو یک زد و بند و سوار تانک شد. در سال 91 انقلاب رو به نفع خودش مصادره کرد و پیروز شد و شد رئیس جمهور اول روسیه.
بله.
نکته قابل توجه اینجاست که ببینید در زمان کمونیستا، در زمان شوروی، موقعی می‌خواستن نام یک رئیس جمهور رو ببرن اینجوری میگفتن، میگفتن که آقای لئونید ایلیچ برژنف دبیرکل حزب کمونیست و صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر عالی شوروی، می‌خواستن بنویسید دو خط میشد. موقعی که فروپاشی شد گفتن اینا بذارید کنار، آقای یلتسین رئیس جمهور اول روسیه و پوتین دوم روسیه. این تغییرات اینطوری حاصل شد. دکترین آقای یلتسین The Continued Change National Security است، یعنی تغییر مداوم امنیت ملی. چرا یلتسین به این نتیجه رسید؟ البته خودش که تحصیلات نداشت، مشاورانی داشت مثل آقای نمتسوف، مثل آقای لوزایف، اینا کسانی بودن که در غرب تحصیل کرده بودن، اینا القا میکردن که چگونه باید حرکت بکنیم. ببینید در زمان شوروی، در زمان دوران کمونیست ها، اونا استراتژیشون این بود که باید با غرب مقابله کامل بکنیم. این مقابله کامل باعث شد که نتوانن رقابت کنن، منجر به فروپاشی شد.
بله.
چون نه توان اقتصادی داشتن و نه نباید توان تکنولوژیک داشتن. بنابراین آمریکایی میومدن جنگ فضایی رو شروع میکردن، اینا میومدن رقابت کنن، نمیتونستن، عقب میموندن. یلتسین با درس از این گذشته اومد که تغییر مداوم امنیت ملی،
یعنی هر لحظه یک دکترین امنیت ملی ممکنه ظاهرش قشنگ باشه ولی شما نمیتونید دوامی برای این تشخیص بدی. حادثه‌ای که در کوزوو انجام شد منجر به جنگ بوسنی شد در اصل همین تغییر ماهیت دکترین آقای یلسین بود که بهش القا کرده بودن و حتی در ملاقاتش که با کلینتون داشت رئیس جمهور، کلینتون خندید به این گفتش که ما میتونیم با این آدم کنار بیم چون محتوایی به این صورت نداشت. یلسین به دنبال این بود که بتواند به نوعی خواسته های وجود نداشته دوران شوروی سابق رو برگردونه. حالا در قسمت مصاحبه با یلسین در آینده خواهم گفت، مثلا به من گفتش که شهر رو چگونه دیدی؟ گفتم خیلی عالی بود. گفت یادت اون زمان برای خرید نمک حتی صف می‌بستن؟ راستم میگفت در دوران کمونیستی فقط الکل زیاد بود، ولی بعد از اون چون درها باز شد از طرف غرب سرمایه‌گذاری شد در فروشگاه الا ماشاءالله جنس بود. دنبال این بود که مردم بگن که این که اومد ما توانستیم کارا رو انجام بدیم. و زمانی که آقای گورباچوف رفت در سفر استراحت به کریمه با که شب تلویزیون نشونش داد بدون کروات بازگشت، منم اونجا داشتم می‌دیدم، گفتم کار گورباچوف تموم شد. یلسین آوردش دولت برگردوندش به قدرت، کمونیست‌ها رو گذاشت کنار، اما بهش گفتش که تو دیگه از این به بعد سمتی نداری، من رئیس جمهور اول روسیه هستم، من تعیین می‌کنم که دکترین آینده کشور با چه اصولی بچرخه. نتوانست همین دکترین هم که خودش تعریف کرده بود القا بکنه، به همین دلیل مدام دست به دست میشد تا اینکه در یک شب زمستانی اومد توش تلویزیون گفتش که مردم من دیگه فردا رئیس جمهور نیستم. خودش رفت کنار و به شدت مراقبت میکرد چه کسی جایگزین این بشه. موزه شنید که پوتین اومده برنده شده، بلند شد جلو دوربینای تلویزیون رقصید و من همین دیگه پوتین گفتم خیلی خندید که نمیخواست واکنشش نشون بده. علی حال یلسین دارای یک چین رویه بود بدون تحصیلات دانشگاهی، با داشتن یک تجربه کارگری در کارخانه برای یک مجموعه ناتوانی و ناترازی های اقتصادی سوار شد و تونست این القا رو بکنه. 10 سال مدت ریاست جمهوری آقای یلسین بود، با این دکترین به دوران کار خودش پایان داد.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی. شما شنوندگان محترم هم اگر پرسشی در این زمینه یا درباره مباحثی که از برنامه سایه روشن تاریخ میشنوید دارید، حتما از طریق شماره تلفن های 224-85 220-588-20 و یا سامانه پیام کوتاه 30558 مطرح کنید.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتاب‌ها نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود.
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهم‌تر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا میکنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
چنده ها
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در دل تاریخ برخی زمزمه های فراموش شده هنوز توان روشنی بخشی دارند. کافیست پرده ای از گذشته کنار بزنیم تا حقیقتی مانده در سکوت مسیر نگاه امروزمان را دگرگون کند و فهمی تازه برای فردا بیافریند.
پهلوی به روایت تاریخ.
آقای ساجدی، در واپسین سالهای حکومت پهلوی گفتگوی احسان نراقی با شاه به یکی از مهمترین آینه های شناخت از درون قدرت بدل شد. گفتگویی که خب گویا پرده از بحران های سیاسی و اجتماعی اون دوران برداشت و فاصله حکومت با مردم رو به نوعی آشکار کرد. با شما همراه هستیم تا از نگاه تحلیلی شما اهمیت این گفتگو و بازتاب های اون رو مرور بکنیم، بفهمیم.
آقای احسان نراقی یکی از نزدیکان فرح پهلوی بود.
یکی از بستگان فرح بود. کتابی داره به نام از دربار تا زندان وین. توی این کتاب مشروعی مباحثات مطرح کرده که از بعضی زوایا تکرارش میتونه برای شنوندگان قابل توجه باشه. این وقت مصاحبم از طریق فرح به شاه منتقل شد که احسان نراقی میخواد با شما گفتگوی بکنید، چون شاه در آخرین واپسین لحظات اصلا توان صحبت کردن نداشت، انقدر پریشان و ناراحت بود فرصت مصاحبه به کسی نمیداد. علی حال فرح به شاه میگه، شاه موافقت میکنه، احسان نراقی میره با شاه ملاقات میکنه، این گونه مسائل رو مطرح میکنه. گفت خدمت اعلیحضرت رسیدم. گفتم اعلیحضرت چرا انقدر پریشانید شما؟ گفت از پاش انداخ رو اون پاش به من گفتش که چرا پریشان نباشم. گفتش گفتم که شما پشت این ماجراها چی کی رو دارید میبینید؟ چرا وضع مملکت به اینجا رسیده؟